أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافذه منور بفرماید مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد معصومین علیهم السلام اهل بیت علیهم السلام با عهد شفاعت وارد این عالم شدن و شاید من درس پس بدم عبادت‌های معصومین در این عالم تماماً در این عالمی که ما هستیم برای دستگیری و شفاعت و هدایت ماست گرچه خود این هدایت و شفاعت هم از اعظم عبادات است و ما عبادتی بزرگتر از دستگیری و شفاعت نداریم ولی عباداتشون عبادات شفاعتی است ما در این دنیا آمدیم برای اینکه با امام تلاقی داشته باشیم و در این تلاقی به امام علیه السلام برسیم و اگر کسی به امام رسید به مقصد رسیده من عطاکم نجا ائمه علیهم السلام تنزل فرمودن حتی من نعلینا بکم فجعلکم فی بیوته برای این است که این بیت و توحید در عالم ما هم برپا بشه و ما بتوانیم به ذکر و اقامه صلات و رفعت برسیم و این شفاعتی هم که می‌فرمایند به معنی این نیست که موجودی که آلوده است موجودی که به شرک خفی حتی مشرک هست این رو وارد بهشت کنند بهشت دار اخلاصه دار موحدینه دار طهارته این شفاعت شفاعت برای تطهیر هست معصومین علیهم السلام ما رو تطهیر میکنن از گناه تطهیر میکنن از غفلت از شرک و اون وقت وارد بهشت میکنن و این شفاعت هم اختصاص به عالم دنیا نداره ما در همه عوالم در هر کجا که باشیم محتاج به این شفاعت و دستگیری هستیم و هر کس که باشد در هر مقام و منزلتی محتاج به این شفاعت است در نوع خودش در بهار من یادم از مستر اولی شدم نیست امام سجاد علیه السلام خادمی داشتن ظاهرن راه رفته هم بوده از این عبارت استفاده میشه به امام باقر عرض کرد که تغرون الناس و تقولون شفاعت محمد و شفاعت محمد ما مردم رو مغرور میکنید صحبت از شفاعت میکنید بذارید خودشون راه برن عبادت کنن حضرت فرمودن اغرک ان عف بطنک و فرجک عرض کردم از این عبارت استفاده میشه، آدم راه رفته‌ای بوده. خب بیان امام باقر ارواح نافدا هست. فرمودن صرف این که دامن و دهان تو رو پاک کردی خیال میکنی کار تمام شد، مغرور شدی. اما لو رأیت افزاع یوم القیامه، اگر اون سختی های قیامت رو ببینی میفهمی که احدی نیست مستغنی از شفاعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به عنایت دارید این شفاعت در نقطه مقابل دستگاه ابلیس هست. ابلیس هم از اون لحظه‌ای که پا در این عالم گذاشته قسم خورده که لعبادن نه لهم صراط المستقیم، 6000 سال عبادت خودش رو با آتش کشیده و قسم خورده که همه رو جهنمی میکنن و کیدهاش هم کیدهای فراوانی است و میدونید عنایت دارین جهنم به پا کرده تو همین دنیا دیگه. داستانه سقیفه داستان برپا کردن جهنمه. پیغمبر ما رأیت از کنم الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البواره جهنم. پیغمبر ما دیدی که اینها چجوری نعمت الهی رو تبدیل به کفر کردن و مردم رو امت خودشون رو حلول دادن به دار بوار در مقابل دار دائر، داری که هیچ حاصلی نداره. این دار کجاست؟ جهنم. مردم خودشون رو بردن تو جهنم. یسلونها، البته بعدن هم یه ملاقات خاصی با جهنم دارن اما از همینجا جهنم بپا کردن. یسلونها و بئس القرار، قبرن ملاقاتی دارن، وارد جهنم میشن، قرارگاهشون هست، بد قرارگاهی هم هست، ولی از همینجا محیط زندگی مردم رو کردن جهنم. ملاحظه فرمودید روایت زیل این آیه را امیر المؤمنین ارواح نافدا طبق نقل کافی فرمودن ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه. فرمودن نترسیدن که خدا اونها را عذاب کنه. این آیه شریفه رو خوندن. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن. عدول از امیر المؤمنین تبدیل کلمه نعمت به کلمه کفر است. بعد فرمودن نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد، چرا؟ بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، همه اونان که در قیامت فائز میشن از جهنم نجات پیدا میکنن با ما نجات پیدا میکنن، چون فوز در قیامت ایده دیگه. من زهزه عن النار و ادخل الجنت فقط فازه. بنا یفوز و من فاز یوم القیامه. کلمه نعمت رو تبدیل به کفر کردن. کفر هم در اصطلاح قرآن در بعض موارد کلمه است دیگه، کمون که ایمان کلمه است. امیر المومنین در اصطلاح قرآن کلمه ایمان هستن، چه به مقابل حضرت هم کلمه کفر و فسوق و عصیان هستن دیگه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و عصیان. اونها کلمه کفر و فسوق و عصیانن و امیر المؤمنین کلمه ایمان. اون چه در ما هست ایمان ما همین حب الایمان و کراهت و بغض نسبت به کفر و فسوق و عصیانه. گواهشم بیان نورانی امام صادق علیه السلام از حدیث در کافی است، اینجور خاطرم است. حضرت به حضرت عرض کرد هل حب و البغض من الایمان؟ حضرت فرمودن هل الایمان الا الحب و البغض، مگر ایمان چیزی جز حب و بغض هست؟ بعد حضرت این آیه شریف رو خوندن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. ایمان ما همین حب الایمان دیگه. پس جبهه مقابل جبهه است که جهنم بپا کرده و میخواد همه رو جهنمی کنه و امیر المؤمنین علیه السلام اهل بیت علیه السلام تو دنیا آمدن با عهدی که ما را از این جهنم و شرک و غفلت نجات بدن. و وقتی هم که آمدن دیگه کار تمام شده است. بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصه است. فرمود من در غار حرا بودم وقتی حضرت مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، صدای فریاد شیطان رو شنیدم. سوال کردم از حضرت که این صدا چه بود؟ حضرت فرمودن ناله شیطان بود. بعد از این که من مبعوث شدم، مأیوس شد از این که او را بپرستند. چون شیطان میخواد ما رو به پرستش خودش در بیاره دیگه. علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شیطان دنبال این است که ما رو جهنمی بکنه و ما رو به پرستش خودش در بیاره، ما عبد او باشیم. و تو این کار هم موفق بودن. شاهدش هم این آیه قرآن هست. خدای متعال میفرماید در سوره مبارکه بقره، علم از کنم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. برای خدای متعال شریک قرار بیدن، اونها رو مثل خدای متعال دوست میدارن. میدونید افضل عبادات، عبادات حبیست دیگه. یحبونهم که حب الله، اونها رو عبادت میکنن مثل عبادت حبی. چطور بالاترین درجه بندگی عبادت حبیست؟ این هم اونها رو از سر حب میپرستن. یحبونهم که حب الله. حضرت فرمودن این بت‌هایی که اینا میپرستن چوب و سنگ نیستن، اولیا و فلانن و فلان، اونا هستن که ائمه خودشونو مثل خدا میپرستن، عبادت و حبی میکنن. فرمودن شاهدش هم اینه، شاهدش ادامه آیه است. یا امتران عرض کنم در ادامه قرار متعال فرمود تبرع الذین تبعو من الذین تبعو و رعب العذاب. در قیامت ائمه که دنبال روی میشدن و مطبوع بودن از پیروان خودشون تبری میجونن. حضرت فرمودن همین داستان هست. روز قیامت منادی از باطن عرش ندا میدهد این خلیفت الله فی ارضه. در قدم مرحله اول حضرت داوود برمیخیزن، میفهمن این خطاب متوجه شما نیست، اینجا شما مقصود نیستید. مینشینند، دوباره منادی ندا میدهد، امیرالمومنین علیه السلام برمیخیزن. گفته می شود هر کسی از پرتو امیرالمؤمنین از اولین و آخرین تو دنیا برخوردار بوده، استضاعه به نور حضرت می کرده دنبال سر حضرت حرکت کنه. حضرت در پرتو خودشون همه مؤمنین و موحدین عالم رو از اول تا آخر در درجات خودشون قرار می دن. بعد میگن به بقیه شما هم حالا دنبال ائمه خودتون برید. اینجاست که اون ائمه استبر و الذین تبعوا او من الذین اتبعوا. اونایی که اینها رو در حد پرستش دوست می‌داشتن، عبادت می‌کردن، بنده اینها شده بودن، اونم در حد حب، اینها مورد بیمهری و تبری قرار می‌گیرن. شاید نکتهشم اینه، استبر الذین اتبعوا، چون شیطان اصلا با اینا کاری نداشته. که در این آیه شریفه هست لعقدن لهم صراطک المستقیم، سر راه مستقیم می‌شینم و از چهار طرف حمله می کنم. بلاتین لهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم ولا تجد و اکثرهم شاکرین. اکثر اونها رو نسبت به این نعمت صراط مستقیم که امام شاکر نخواهی یافت. این رجز شیطان دیگه، نمیذاره اینا دنبال امام برن. لا تجد و اکثرهم شاکرین نسبت به امام. امام صادق علیه السلام طبق نقلی که در ذیل این آیه است فرمودن عمد الیکم، از بقیه فارغ شده، مقصود شماست، میخواد شما رو مؤمنین رو منحرف بکنه. اون وقت وقتی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت برای شفاعت در این دنیا میان، او میخواد مؤمنین خوبها، اونایی که پاکن بنده او باشن، برای اونا دام میاندازه، برای اونها برنامه ریزی میکنه. با همه اینها رو وجود مقدس نبی اکرم جمع میکنه. شیطان روز قیامت وقتی نگاه میکنه میبینه اونایی که دنبال سرش هستن از خودش بدترن. نمیشه بگی اینا شیطان گول زدن یا اونا شیطان. رضا دعواشون میشه، میگه من با شما چه کار داشتم؟ میگم ما دنبال شما، میگه اصلا من برای شما دام ننداخته بودم، شما بی خود کردید دنبال من آمدید. مثل صیادی که تور انداخته بهترین ماهی ها رو بگیره، ماهی های حرام گوش اومده تو صیدش، قورباغه صید کرده، روز قیامت وقتی نگاه میکنه ببینه هر چی خوب هست حضرت بردن. معنی این بیان نورانی حضرت شاید همینه، با آمدن من مایوس شد از عبادتش. یعنی اونایی رو که اون میخواست عبادتش کنن دیگه اهل عبادتش نمیکنن، اونایی هم که دنبال سر او حرکت میکنن اونا در واقع با او کار همشون یه جنسن. عنایت میفرمایید هر چه خوب هست حضرت شفاعت میکنن و از جهنم نجات میدن. اینا جهنم بپا کردن، میخوان همه رو جهنمی کنن، عملشون، صفتشون، اخلاقشون، همه چیزشون جهنمی باشه. حضرت هم آمدن نگذارن این جهنم اینها مؤمنین رو بسوزانه، وارد جهنم شدن. عرض کرد آقا این آیه شامل حال شما هم هست، و ام منکم الا واردها، نقل اینه، فرمودن ما وارد میشیم ولی وقتی ما وارد میشیم جهنم خاموش میشه. وارد شدن، جهنم رو خاموش کردن، ما رو نجات دادن دیگه. شاهدش هم عنایت دارید این آیه شریف است که فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکو رقبه. بعض حضرت پرسید آقا این عقبه چی؟ حضرت همون عقبه ولایت ماست، این امکاناتی که به ما دادن ما باید از این گردن عبور بکنیم، اگر نتونیم پشت سر بگذاریم موانع رو برسیم به حقیقت ولایت از این امکانات استفاده نشده. الم نجعل لکم عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، مهمترش اینه، فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فکر عقبه. ظاهرش اینه که عقبه اینه که آدم امکانات رو جمع کنه، این امکاناتی که به زحمت به دست آورده خرج کنه که دیگری آزاد بشه. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، همه امکانات رو آدم جمع میکنه با سختی برای روز قحطی، اون روز در راه خدا این امکانات رو به دیگران ببخش. اما بعد حضرت به ابن ابی یعفو فرمودن الا ازیدو که حرفن خیر لک من الدنیا و ما فیها، شما از آیه اول پرسیدی که عقبه چیست، حالا میخوای من یه چیزی اضافه کنم که از همه اون چه در دنیاست بهتره برای تو؟ فک و عقبه، فرمودن این آیه. بعد حضرت فرمودن الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک بد فک رقابکم من النار به ولایتنا. پس ائمه علیهم السلام نزول اجلال فرمودن تو این دنیا که این جهنم رو خاموش کنن، مؤمنین رو، خوبها، اونایی که اجابت میکنن، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شروع از اون طرفه، انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک، اونهایی که این دعوت رو قدر میدونن اجابت میکنن، اهل بیت اونا رو از این جهنم نجات میدن. فک و رقبه، و الا اگه انسان طرف اونها نرفت برده ی آتش میشه، آتش رو میپرسته، میپرستن دیگه. النار ولایت و عدو و آل محمد صلوات الله علیه و سلم. واقعا میپرستن، یحبونهم که حب الله. خب حالا این عرض اولم. نکته دومی که برای اینکه معصومین این جهنم رو خاموش کنند با شیطان و شیاطین انس با وسعت درگیری که دارن درگیر بشن، عهد و میثاق یک بلاهایی رو بستن. زیل این آیه شریفه که خدای متعال می‌فرماید که و جعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون، ما می‌خوایم بعض شما رو با بعضی امتحان کنیم، صبر می‌کنید؟ روایتی نقل شده فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین و حسنین رو جمع کردن و فاطمه زهرا سلام الله علیها و در رو بستن، احد دیگه نباشه. فرمودن جبرئیل اینجا تشریف دارن، میفرمان خدای متعال فرموده ما میخوایم شما رو با دشمنان امتحان کنیم، اونا فتنه شما میشن، صبر میکنید؟ فرمودن اگر خدا خواسته ما با همه وجود صبر میکنیم و به پاداش خدا امیدواریم. حضرت بلند بلند گریستن. فهمیدن دیگه کار تمام شده، یعنی عاشورا، یعنی احراق بیت. صداشون از بیرون خانه شنیده شد. بعد این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. فرمود خدای متعال میدانست که ستصبرون، اینها سر قولشون وایستادن. پس معصومین علیهم السلام برای عبور دادن ما حاضر شدن سخت ترین فتنه ها رو تحمل کنن. نکته اینه ما اگر بخواهیم به شفاعت اونها برسیم و از هدایت و نور اونها برخوردار بشیم، این بلای معصوم پرش ما رو هم میگیره. کسی آزاده، وقتی سید الشهدا میرن به سمت کربلا میتوانه نره، حضرت کسی رو مجبور نمی کنن. ولی اگر رفت پر این بلا او رو هم میگیره به حسب ظاهر. او هم باید به شهادت برسه، او هم باید اسیر بشه. اصل بلا رو معصوم تحمل میکنه، کار ما نیست عبور از اون وادی. ولی اگر میخوایم با معصوم باشیم، باید یحزنون لحزننا، یفرحون لفرحنا، یعمنون اذا امننا، یخافون اذا خفنا بشیم. حضرت فرمود بسم زیارت جدن میری؟ عرض کرد من سرشناسم، عمال بنی امیه منو زیر نظر دارن، برای زهر چشم از دیگران گرفتن شم شده، منو مجازات میکنن، نمیتونم برم. همودن یاد مصیبت جد ما میکنی؟ از کرد بله، بگونه ای که گاهی از قضا و خواب میفتم حالم عوض میشه، اهل حرم منزل میفهمن. حضرت همود تو از اون کسانی هستی که یعمنون اذا امننا، امانشون از ما جدا نکردن، ما تو خطر باشم اونو بگیرم بخوابن. یخافون اذا خفنا، یعمنون اذا امننا، یحزنون لحزننا، یفرحون لفرحنا. بعد فهمید وقتی جانت به اینجا رسید میفهمی که چقدر این میانزه که خودتو از امام جدا نکنی. اینه که کنار امام ایستادن تو این امتحانها و ابتلاعات سخت کار دشواری میشه. این که حضرت به اون مرد خراسانی در داستان ابو هارون مکی فرمودن پاشو برو تو تنور بشین، حضرت که نمیخواد کسی رو بسوزانه که، این ادعایی میکرد. حضرت گفتن این ادعا آسان نیست، گفت آقا ما 100,000 شمشیرزن در خراسان هستیم، آماده ایم شما قیام کنید. حضرت فرمود تو تنور بنشینید. شروع کرد اسخایی کردن، حضرت بحثو بردن وادی دیگه. ابو هارون مکی آمد سلام علیکم، علیکم السلام، بفرمایید تو تنور. بند کفشش رو راه کرد رفت نشست. حضرت میخوام بفهمن کنار ما بودن اینجوریه. حرفی که ما میزنیم خیلی وقتا ظاهرش تو آتش رفتنه، اگه آماده نیستید ادعا نکنید. در روزه کافیس امام باقر فرمودن پدرم تشریف داشتن، جمعی از اصحابم بودن، حضرت فرمودن کدومتون الان حاضرید من یه شعله آتش برافروخته بدم، این آتش زغالی که برافروخته شده تو دست بگیرید تا خاموشه. سرا رو زیر انداختن، غرق شدن. سه بار پدرم تکرار فرمود، جز من کسی جواب نداد. فرمود شما که معلوم انتمنی و انا ملک، من اینها رو میخوام بود. بعد فرمودن ما احوال شما رو میدونیم، اهل قول زیادن، اهل عمل کمن. این بندگان خدا غرق در خجالت شدن. پدرم فرمود من قصد خیر داشتم، اهل قول هم درجه ای دارن، اهل عمل درجه ای دارن، اهل قول هم درجه ای دارن، بهتر از اونایی هم که اهل قول نیستن. کنار معصوم در عبور از این عالم ایستادن، از اونها جدا بشه ظاهرش عافیته ولی باطن این عافیت جهنمه، النار وفت به شهوات. کنار اونها باشی به حسب ظاهر بلاست ولی باطن این بلا بهشته. اما انسان به امام رسید، ان الابرار لفی نعیم، اسد بهشته. از امام بهشت بهتر که ما نداریم، ولی کنار امام ایستادن مثل وسط آتش رفتن. گاهی سخت داره. امتحانی که حضرت از مالک اشتر گرفتن در جنگ صفین، از وسط آتش رفتن سخت‌تر نیست؟ حتما از این دستوری که به هارون مکی دادن سخت‌تر. اونجایی که قرآن رو سر نیزا میکنن، از میان اعتنا نکن، مالک درو میکنه لشکر، به یه قدمی خیمه معاویه میرسه، الان خیمه رو بکشه کار تمام میشه. حضرت میگن برگرد، هم شمشیرش رو غلاف میکنه، اعتراض هم نداره، تو دلش هم مسترب نیست. خیلی سخت داره از وسط آتش رد. برای سلمان و ابوذر که وسط آتش رفتن به جا حضرت زهرا کار آسانی بود که این که حالا قابل ذکرم نیست، سلمان که در درجه دهم ایمان ابوذر که هم فقط در قلب سلمان و ابوذر شیمون از تحمل حضرت امیر را روایت معنا کرده، فرمود سلمان در زشت گفت دلش گذشت که حضرت که اسم اعظم کلی دارن، کائنات در تحت فرمان ایشون، چرا به اینو اجازه مثلا چرا نمیدونم، اما بالاخره احراق بیت و هوش و سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الی بیت النبوت و دار و سلطان الولایه و احانت به حضرت زهرا، همین حضرت آمدن سلمان بیعت تو تشدید کن از کردن ما نمیفهمیم راجع به سلمان صحبت کردن، از دهن ما بزرگتر سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه. برای سلمان که کشته شدن و تو آتش رفتن کاری نداره که، برای اصحاب سید و شهدا تو آتش رفتن کاری نداره که، اونا مسئله مرگ و شب شب عاشورا قبلش برای خودشون حل کرده بودن، حرفاشون رو شب عاشورا ملاحظه فرمودین، ای کاش 70 بار منو بکشن خاکسترم رو به باد بدن دوباره زنده بشم دوباره بسوزونن، خاکسترم رو باد بدن که از شما جدا نشم، راستم میگفتن دیگه. ولی در این حال داره اصحاب در روایت به نظرم در اعمالی مرحوم صدوق اصحاب سید و شهدا هم درجه نبودن، متفاوت بودن، بعضی هاشون کنار حضرت هرچی به زهره عاشورا نزدیک میشد چهرهشون برفروخت بهتر میشد، بعضی هاشون وقتی کار سخت شد حضرت فرمود صبرم بل الکرام مل موت الا قنطرتون، این که ترس از مرگ عادی نبود که اونا مسئله مرگ رو حل کرده بودن، چقدر سخت بوده کنار سید و شهدا تو عاشورا، شیطان با همه قوا حمله کرد که حضرت می آمد بالا سرشون پروازشون می داد مراقبشون می کرد، کنار اهل بیت بودن اینجوریه، و این صبر کنار امام هست، این صبره که در زیارت عاشورا اللهم اجعلنی فی مقامی هذا، بله صابرین اینجوری اولای کرده ایم صلواتون من ربهم و رحمه و اولای گومل محتدون، اما اللهم اجعلنی فی مقامی هادا، این صبر کنار معصومه، اللهم اجعلنی فی مقامی هادا من من تنالوه من که صلواتون و رحمتون و مغفرت، این بلاس که اگر کسی وارد این وادی شد و تحمل کرد، ان یعطینی به مساوی بکم افضل ما یعطی مساون به مصیبته. ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم باشه اون چه در گریه بر سید و شهدا به دست میاره در قربانی کردن اسماعیل به دست میاره، میبرنش در گودی قتلگاه، بعد گفته میشود و فدینا او بده بهن، از این که بیان نورانی امام صادق علیه السلام یعنی ثوابو که در مصیبت حضرت اسماعیل شما در قربانی کردن اون میخواستید در ابتلاع به سید الشهدا به شما داده شد. امام رضا فرمودن یه جوری قصه دار شد سر فرزندشون میبرد بعد قصه دار میشد. در کنار امام، در کنار اهل بیت، اون برنامه‌ای که برای عالم دارن برای پیشبرد عالم به سمت خدای متعال و تحمل میکنن، کنار اونها ایستادن با اونها صبر کردن، از اونها جلو نیفتادن عقب نیفتادن، المتقدم عنکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق، تو این سختی ها ملازم امام بودن همون چیزیست که اگر انسان تونست تحمل بکنه میرسد به افضل ما یعطی مصابن به مصیبه، میرسد به فی مقامی ها را من تنالو من که صلواتون و رحمتون و مغفره. شروعش هم از عشقه، بکای بر سید و شهدا اگر جدی شد آدم رو وارد این میدان ها میکنه، عشق بر سید و شهدا طبق روایت مطهر انسانه، محیی قلب انسانه، انسان رو به وادی امن میرسونه. فرمود لم یمت قلبه یوم تموت القلوب کان معنا فی درجتنا یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب من عملته. صغیرم کان او بلیرم کان او. اگر انسان چشمشو از کاروان سیرش را داور نداشت، من درسم رو پس بدم، این ایام آغاز مصیبت اصلی سیرش را همه این مصیبت ها مصیبت سیرش را داست، مصیبت شهادت اهل بیت، مصیبت اسارت، مصیبت سیرش را داست. حضرت خودش صاحب این مصیبت ها بود، با خدا عهد بسته بود. رضا امام رضا فرمود امبکیت علی شیء فبکر الحسین ابن علی. بعد داستانش رو گفتن، فرمودن فانه ذبح حکما. بعد فرمودن یبن شبیب 18 نفر از اهل بیت سید الشهدا که ما لهم شبیهون جلو چشمش کشته شدن. بلای امام حسین اسب تاختن بر بدن حضرت بلای سید الشهدا، آتش گرفتن خیمه هاش بلای سید الشهدا، عهدش رو با خدا بسته بود. ولی از همه این بلاها سنگین تر چیه؟ زینب کبرا وقتی سر مطهر سید الشهدا رو بالای نیزه دید، فرمود ما توهمت یا شدیق فعادی، میدانستم شما با خدا قرار بستی قطع قطع بشین، اهل بیتت اسیر بشن، اما نمیدونستم با خدا عهد بستی با سرت ما رو راه برید کهت ما باشید. رضا گاهی وقتی کار سخت میشد، این چشم متحر، این سر متحر بالای نیزه نگاهشون میکرد، چشم های نافذ حضرت در حدقه میچرخید، نگاهشون میکرد، عشق میریخ، میفهمد لا حول ولا قربت الله. از آغاز مصیبت اصلی سید و شهدا از امروز در شام این کاروان را آدم دنبال کنه. شاهدش هم بیان نورانی امام سجاد، فرمود از شام این جمله از معصوم و بزرگان و اساتید معنا کنن. معصوم که معصومه، اسمت مطلقه داره، رضای مطلقه داره. یا لیت امی لم تلد، کاش مادر نبودم. مرحوم محدث قمی نقل کردن در لحوف ملاحظه فرموده، نزدیک شام که شدن، حضرت می دانست چه خبر شام، ام کلثوم، شاید حضرت زینب سلام الله علیها مقصود باشه. شم رو صدا زد، گفت ما یه خواسته از تو داریم، چون می دونید چند نفر رو فرمانده کرده بود برای بردن این اوسرایی که شون شم بود لعنت الله علیه. حضرت ما یه خواسته ازت داریم، یکی این که ما رو از دروازه ای ببر که خلوت تر باشه، قومی که دستور بده این سرها رو از جلوی کجاوه ها بیرون دور کنن، کمتر به ما نگاه کنن، ما خجالت زده شدیم اینقدر بجانه. خدا لعنتش کند، این ملعون به عکس عمل کرد، دستور داد از دروازه ساعات امرین فبارد کردن، تنابندان کردن، چراغان کردن، آذین بستن، دف میزنن، شادی میکنن، سرهای متحر شهدام بین کجاوه ها و معبد ها. میگم عزت اهل بیت حفظ شده هرچه بوده، ولی خیلی سخت بود. از بالای آم، از بالای بام چوب و آتش و خاکستر به سرشون رفتن، سنگارانشون کردن. تو محله یهودی ها این کار رو بردنشون دن مسجد عموی، اونجایی که اسرا رو به صف میکردن، به یه ریسمان بستن عموی به صفشون. یک سر ریسمان به گردن امام سجاد، یک طرف به بازوی زینب کبری.
فرمود یا بقیت الله، اینجوری امروز جد شما و عمه شما رو وارد مجلس یزید کردن. امام سجاد فرمود یزید اگه جدتم ما رو اینطوری ببینه چی میکنه تو این احوال؟ دستور داد تناب رو باز کردن. نقش شده زینب کبرا سلام الله علیها، بزرگترها رو جلو نشان، کوچکترها دخترها رو پشت سر نشان. میدانه صحنه های سخت پیش روست، مبادا این صحنه های سخت رو ببینن. یا ابا نمیدانم چه پیش آمد. این مطلب رو مرحوم سید در لحوف نقل کرده. فاطمه دختر امام حسین تو مجلس نشسته بود، یکی از دور و بریای نزدیک تصرف کرد تو اون مجلس، باب این کار رو بست. نمیشتن شاید تو همین احوال من سر متحر سید و شهدا در پشت شروع کرد به قرآن خوندن. اسیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون. چند تا اتفاق اینجا افتاد، صدای قرآن خوندن رو همه شنیدن، چون حضرت خیلی قرآن بخوند ولی کسی نمیشنید برای اهل بیت خودشون، ولی همه شنیدن. از یه طرف همه سر میکشیدن این کیه اینقدر زیبا قرآن میخونده. دخترای امام حسین رو دوش انبه ها بالا رفتن ببینن صدای بابا از کجا میاد. دیدن یزید دست به چوب خیزران کرده. مرحوم محدث نقش شده دختر امام حسین وقتی این صحنه رو دید تب کرد، بیمار شد، دیگه از بستر بیماری بر نخواست. اینجا بود مرحوم سید نقل کرده، بلا من نقل نمی کردم، که زینب کبرا سلام الله علیها دست برد گریبان چاک کرد. با حسین با حبیب رسول الله یبن مکت و منا، یبن فاطمه سیدت النساء. یبن بنت المصطفی صلی الله علیه یا ابا عبدالله و رحمت الله.